أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المظهر الخامس في علمه تعالى بذاته وبغيره، كل وجود لا يشوبه عدم ولا يغطيه حجاب وغشاوة ولا التباس ولا يقشاه الظلمات، فهو مكشوف من ذاته، حاضر غير غائب عن ذاته، فيكون ذاته علما وعالما لذاته ومعلوما لذاته. الحمد لله، بحث در مظاهر الهیه به مظهر پنجم رسید. در مظاهر گذشته بحث در اثبات ذات واجب سبحانه و تعالی و همچنین کلیت صفات واجب و توحید واجب بود که به بیان اندماجی و در این حال بسیار متقن مطالبی رو در این سه چهار حوزه بیان فرمودن، ضمن این که در مظهر اول هم مقاصد ششگانه ای رو ذکر فرمودن که اون بحث ها گذشت و الحمدلله مطالبش بیان شد. اما در این مظهر خامس که یکی از شریفترین مباحث حکمی، فلسفی و عرفانی هست، بحث علم واجب سبحانه و تعالی است و این بحث علم هم در دو مقام مطرح است. یک، علم ذات به ذات است و دیگری هم علم ذات به ماسوی الله. خب طبعا مقاماتی از بحث بایستی که اینجا به درستی ارائه بشه تا این معنا فهم بشه که دقیقاً اونچه که به عنوان وصف علم برای واجب سبحانه و تعالی هست چگونه است. اولین مسئله ای که بایستی روشن بشه بحث در حقیقت ماهیت یا حقیقت علم است که خب در کنکاش های فلسفی و خصوصا در حکمت متعالیه بحث به دینجا منتهی شد که علم عبارت است از وجود. علم نه از مقوله کیف است، نه از مقوله اضافه است و نه از مقولات دیگر و اصلا جایگاه و ساحتش در حوزه ماهیت نیست، به تعبیری فوق مقوله است. وقتی فوق مقوله بود طبعا وارد حوزه وجود می شود و وقتی وجود شد طبعا احکام وجود پیدا می کند. از اینکه ماهیت از ببخشید علم از حوزه ماهیت کنده بشه و به حوزه وجود بره، یک جان کندنی واقعا میخواد تا انسان به این معنا برسه و فهم کنه که علم تحت هیچ مقوله‌ای از مقولات مندرج نیست و نمیتوان هیچ کدام از مقولات جوهری و عرضی رو بر او اطلاق نمود. خب یه بحث بسیار مبسوطی هم مطرح هست که فرق بین ماهیت و وجود چیه، امتیازاتی که وجود داره. یکی از امتیازاتی که خب اینجا بهش اشاره داره میشه این هستش که اگر وصفی برای واجب سبحانه و تعالی بود و به ذات برای واجب سبحانه و تعالی اون وصف ثابت بود، اون دیگه نمیتونه ماهیت باشه، نه ماهیت جوهری و نه ماهیت عرضی، برای اینکه واجب سبحانه و تعالی منزه از ماهیت است. وقتی منزه از ماهیت شد طبعا هیچ نوع ماهیتی هم از جوهری و عرضی در حوزه واجب راه پیدا نمی کنه، نه برای ذات او و نه برای اوصاف او. اینجا ایشون می فرمایند که حالا با توجه به اون چه که در کتاب های مفصل تر می فرمایند، اینجا یه تعبیر دارن می فرمایند که ما و تحقیق و حقیقت العلم مرتبطن به تمهید مقدمات ذات طبیعین که لا یسعها حاضر رساله فترکنا ایرادا. ما الان اون مقدماتی که به بحث حقیقت علم میخواد بپردازه رو در حقیقت ازش به اصطلاح فاکتور میگیریم و بحث نمی کنیم. فترکنا ایرادها، ما اون مقدمات رو به عرض کنم که کتاب های مفصل تر ارجاع میدیم، خصوصا در اسفار. خب من مراجعه‌ای که داشتن در اسفار، عرض کنم که جلد ششم اسفار که بحث الهیات بالمعنی اخص هست، در اونجا بعد از بحث اثبات واجب و بعد از بحث توحید واجب و بعد از بحث صفات واجب بحث علم میپردازن. همینطور که اینجا الان ملاحظه فرمایید، اولین و برترین ویژگی که برای هستی قابل بیان است عبارت از حقیقت علم. علم هست و قدرت هست و حیات هست و اراده هست و سمیع بودن و بصیر بودن، که این شش وصف و ویژگی رو در حقیقت در کتب فلسفی بهش اشاره میکنن یا بهش میپردازن مخصوصا. و در اسفار سلامت علیهین جلد ششم که سفر من الحق الى الحق است، این مباحث مطرح است، یعنی بحث اثبات واجب، بحث توحید واجب، بحث صفات واجب، بعد وارد بحث های عینی تر میشن، علم، قدرت، حیات، اراده، سمیع بودن و بصیر بودن. و الهیات المعنی الاخص در جلد ششم اسفار به این گونه از بحث ها میپردازد. یکی از مواقف که ظاهرا موقف سوم میباشه، چون موقف اول راجع به اثبات واجب و توحید واجب است، موقف دوم راجع به صفات واجب است و موقف سوم راجع به علم واجب هستش. یکی از مواقف بحث الهیات المعنی الاخص در جلد شش اسفار، ظاهرن صفحه 246 جلد 6 اسفار راجع به علم ذات به ذات هست. همونطور که مستحضر هستید، ما در مقام اول بحث میکنیم که مقام علم ذات به ذات هستش. خب مقدماتی که ایشون میفرمان فترکنا ایراده ها در خصوص این که علم حقیقت وجودیست و نه از مقوله ماهیت، واقعا هم مقدمات سنگینیست که نزاهت علم رو از ماهیت بیان میکنه. و چون ماهیت بالاخره حیثیت امکانی داره، مشوبه و امثال ذلک، این واژه نزاهت رو به کار میبرن. هر جا که ماهیت باشه محدودیت وجود داره، و وقتی محدودیت وجود داشت طبعا برای واجب سبحانه و تعالی اون محدودیت و نقص جهت امکانی پیدا میکنه و واجب سبحانه و تعالی یا حقیقت وجود منزه از او خواهد بود. واقعت نظر از این مقدماتی که خب باید به صورت مبسوط دیده بشه، ایشون میفرماید که اگر ما به یه وجودی، یعنی به یک حقیقتی راه پیدا کردیم که اون حقیقت شائبه عدم نداره، هیچ چیزی از عدم خلیط او، مزیج او، شریک او و امثال ذلک نیست، عدم اصلا در حوزه او راه ندارد، اونچه که باعث می شود امری در حقیقت در حجاب قرار بگیرد حیثیت عدمی اوست، و الا وجود همواره حضور است و شهود هست و حصول، و هر جا هم که حضور و شهود باشد علم همونجاست، علم حضور است، علم شهود است. و چون در حوزه هستی صرف ما هیچ گونه عدمی نداریم، نه عدم خلیط است، نه عدم مزیج است، نه ظلمتی به عنوان حجاب و قشاوه بر او ممکن است قرار بگیرد، و هیچ گونه از عرض کنم که حیثیت های عدمی یا جریان های عدمی که بر ممکنات حاکم هست در اونجا راه ندارد، پس او کلن وجود است. وقتی عدم راه نداشت طبعا حجابی نیست، وقتی حجاب نبود می شود حضور. اینا دقیقا از باب ملکه و عدم ملکه هستن، مثل نور و ظلمت. ظلمت در حقیقت همون عدم نور است، یا حالا از باب سلب و ایجاب، مثلا زلالت در مقابل هدایت، هدایت نور است و وجود است و زلالت عدم نور است. اینجور نیست که ما چیزی داشته باشیم به نام ظلمت، به نام زلالت، به نام عدم، اینا در حقیقت همون رفع الوجودن. اگر حقیقتی عین هستی بود و هیچ گونه عدمی در اون راه نداشت، نه محدود بود و مقصور بود به معنای اینکه قاصر باشه و محدودیت وجودی داشته باشه، و نه یک وجود مشبکی بود از ترکیب از وجود عدم، همون گونه که مادیات این گونه هستن، عنصریات این گونه هستن، موجوداتی در عالم هستن مرکبن و مرکبات نوعاً از اختلاط عناصر کنار هم قرار میگیرن و خود همین اختلاط نشان این استش که بین اینها فاصله وجودی هست. سر این که رو بیانم میفرمایم، سر این که در عالم مادیات ما شهود نداریم، حضور نداریم، هیچی برای هیچی حاضر نیست، برای اینکه هر ذره رو که نگاه میکنیم بین این ذره و خودش، بینش و با فوقش، تحتش، یمینش، یسارش، خلفش، امامش حجاب است، برای اینکه این ذره خودش رو نمیتونه به صورت یکسان شاهد و حاضر ببینه، ولذا هیچ ذره، هیچ بعدی از ابعاد ذره نسبت به بعد دیگرش آگاهی و شهود نداره. اما اگر عدم نباشه، حجابی نباشه و قشاوه و به تعبیر ایشون التباسی نباشه طبعا، و وجود هم یه وجود صرف باشه، اونجا دیگه شهود هست، اونجا حضور هستش. ما برای اینکه اثبات بکنیم که علم هست، فقط کافی است که عدم رو کنار بزنیم. اگر عدم در حوزه یک حقیقتی راه پیدا نکرد و ایه وجه منر و منر وجوه عدم، اون حقیقت برای خودش حاضر است، چون عدم حاجب است، و وقتی عدم نبود اون شی می شود حاضر و شاهد. و چون در با حق سبحانه و تعالی او بسیط الحقیقه است و در حوزه بساطت وجودی، سلام علیکم و رحمت الله، حالشون حالشون کنم یا الله عواجم دکتر، یا الله حالشون خوش الله که سلامتی هم دارم
ببخشی
بسرد فرموشیتون حالشون کنم حالشون خوش الله حالا تایید کنه چند حالا تایید کنه چند سکی و چون در حوزه واجب سبحانه و تعالی وجود صرف است و بسیط هستش و هیچ گونه عدم در اونجا راه ندارد و او در حقیقت نه محدود به عدم است به معنای اینکه به اصطلاح حوزه وجودی او قاصر باشد و از حوزه اصل هستی کم آورده باشد، نه خلیط و مزیجی از عدم دارد مثل اجسام امثال ذلک، بنابراین این وجود صرف است و همه هستی رو داراست، هیچ گونه عدمی با او مخالط نیست، مجامع نیست، و طبعا یک موجودی که وجود صرف است، وجود بسیط است و هر گونه عدمی در اونجا در حقیقت اونجا پیراسته شده است، بنابراین او نسبت به خودش حاضر است. مسیری رو که مرحوم تنتلهین برای اثبات عرض کنم که علم حق سبحانه و تعالی نسبت به ذات خودش طی می‌کند، یک مسیر خیلی ساده است اما مقدمات سنگینی دارد. مسیر سادهش سلام و رحمت الله هر شما خوشم، سادگی مسیر به این هستش که عدم ترد می‌شود. طرد عدم در حقیقت وجود رو اثبات میکند و وقتی وجود اثبات شد حضور اثبات میشود. هر جا که وجود هست حضور است، شهود است. و چون در باب ذات سبحانه و تعالی صرافت رو داریم، اطلاق هستی داریم، بساطت داریم، طبعا این مقدمات قبلا گذشته است و ایشون میفرمایند که او منزه از هر نوع التباسی است، از هر نوع مجامعتی است به عین نحو من انحاء العدم. وقتی این گونه شد پس او در نزد خود حاضر است. جهل برمیگردد به حجاب و حجابی در حوزه ذات واجب تصویر ندارد، صورتی برای او نمیشه تصویر کرد و با این حق سبحانه و تعالی در نزد خودش مکشوف است. مهم همونطوری که خودشون هم بیان فرمودن این استش که ما به لحاظ فلسفی اثبات کنیم که علم جز وجود چیزی دیگری نیست. علم ماهیتی از ماهیاتی که در قبل مثلا بهش معتقد بودن که یا کیف نفسانی است یا از باب اضافه است و امثال ذلک نیست. خدا رحمت کنه مولا طباطبایی در حقیقت این بحث رو در نهایه هم خوب پرداختن و فرمودن که اگر دیدین در یک جا از نفس، از علم به معنای کیف نفسانی یاد میکنن یا در یک جا از او به عنوان جوهر یاد میکنن یا در یک جایی به از او به عنوان وجود یاد میکنن، این نشان دهنده این استش که ماهیت مال در حقیقت جلوه های خود این هستی و وجود هستش، برای نه مال خودش. اگه خودش بود دیگه همه جا یکسان بود دیگه. الان جوهر مجرد مثلا ملائکه که حالا جوهر مجرد هستند، اینها در حقیقت به ذات خود عالمند و اینها در این حال بسیط هم هستند، حیثیت جوهری هم برای اونها حاکم است. یعنی این چه چیزی به عنوانی که وصفی برای اونها به عنوان عرض بخواد بیاد نیست، چون اینا ماده ندارن تا وصفی برای اونها بخواد حاصل بشود که کیف نفس صورتون حاصلتون من الاشیاء لدن نفس باشد، بلکه چیه؟ بلکه خودشون در نزد خودشون حاضرن. الان ما که به خودمون عالم هستیم، این در حقیقت علم است و این جوهر است. یه وقت ممکنه که نسبت به اشیاء دیگه عالم باشیم، بگیم صورتون حاصلتون من الاشیاء لدن نفس میشود علم، خب میشه به کیف نفسانی ممکنه همچین تعریفی بکنم. ولی وقتی ما به خودمون عالم هستیم، این علم ما به خود ما که عرضی نیست، این به اقتضای خود ذات ما هست. این که ما به خودمون عالمیم یعنی چی؟ یعنی خودمون پیش خودمون مشهودیم، شاهدیم، مشهودیم، نه اینکه یه چیزی زائد بر ذات ماست به عنوان علم ذات ما به ذات ما دیگه. همین که در نزد خودمون حاضریم و شاهد هستیم، همین علم ماست به نامه و این در حد جوهر هستش. این علم جای تکیه نمی کنه. از این قوی تر و شدیدتر در حوزه مجردات هست که مجرد در نزد خودش حاضر است و حضور اشیا هم در نزد او یه معنای دیگه ای دارد و همینطور قوی تر میشه میرسه در حد واجب سبحانه و تعالی. وقتی در حد واجب علم هست، خدا که به خودش عالم است، خدا هم که نه جوهر است و نه عرض، علم هم نمیتواند اونجا به صورت جوهری و عرضی باشد. چرا؟ چون علم ذاتی ذات حق سبحانه و تعالی است. اونجا که دیگه دومی نداره که ما بیان بگیم که خدا هست و علم او، خدا هست و قدرت او، یعنی در محدوده ذات معاذالله علم و قدرت نباشد. که علم این قدرت است، علم این ذات است، قدرت این ذات هستش. بنابراین ما اونجا دوگانگی نداریم که بگیم جوهر و عرض، مضافم به این که اصلا ماهیت در اونجا اصلا مطرح نیستش. بنابراین حقیقتی که در یک جا به صورت عرض است، در یک جا به صورت جوهر است، در یک جا به صورت وجود است، در یک جا به صورت وجود واجبی هستش، که این مراحل در نهایه معلومه دارن، بنابراین نمیتونه تو حوزه ماهیت جا داشته باشه. از این نقطه نظر می فهمند که ما اگر شائبه عدم را از حوزه واجب سبحانه و تعالی پاک کنیم و او را وجود صرف معرفی کنیم، وجود در نزد خودش حاضر است. چون وجود در نزد خودش حاضر است، پس حق سبحانه و تعالی اند ذاتش مکشوف است. وقتی مکشوف شد، به ذات خودش علم خواهد داشت. حالا اگر نیاز به مقدماتی باشه، باید در کتاب های مفصل تر، حالا اینجا اگر در متن هم نیاز باشه توضیح میدیم. المظهر الخامس فی علمه تعالی بذاتهی، که این مقام اول بحث است، و به غیرهی و مقام ثانی بحث است، که در این مظهر که مظهر مفصلی هم هست، از شریفترین مباحث حکمی بحث علم است و تقدیم این بحث علم بر قدرت و بر عرض کنم که حیات، بر اراده، بر سمیع بودن و بصیر بودن، نشان اهمیت و اولویت فلسفی این بحث هستش. و ظاهرترین حکم از احکام وجود هم علم هستش. وجود در نزد خود حاضر است. اگر چیزی در حقیقت در نزد خود حاضر نبود، نشان از مشبک بودن اون وجود با عدم هستش، خصوصا در جسمانیات. جسم در نزد خود حاضر نیست، اما مجرد در نزد خود حاضر است. چرا اونجا حاضر نیست؟ برای اینکه مشبک است با عدم، مخلوط است با عدم. عناصر کنار هم، مثل یه مشت آرد. حالا ما یه مشت آرد کنار هم جمع بکنیم، یه حد جمع قرار بدیم، اینا که هم دیگه از هم دیگه خبر ندارن که. ما اینا رو فشرده کردیم، ولی اینا از هم دیگه. حتی خود اون ذره از آرد هم که نگاه بکنیم، فوقش از تحتش، یمینش از یسارش خبر ندارد که. بنابراین این مشوب به عدم هست، مشبک است، و هر چی که مشبک است حاضر نخواهد، وجود نه در نزد خود حاضر نخواهد. پس این دو مقام رو داریم که اگه خدا بخواد انشاءالله اول در مقام اول و ثانی هم در مقام ثانی بحث بکنم. کل وجود که لا یشوبه عدم و لا یغطیه حجاب و قشاوه و لا التباس و لا یغشاه از ظلمات فهو مکشوف لذاته حاضر غیر غائب عن ذاته. این بیانات هم تأکید است و هم تأسیس است. هر نوع قشاوهی، هر نوع ظلمتی، هر نوع التباسی، التباس معمولاً به مقام اثبات برمیگرده، اما مشوب بودن یک وجود با عدم به مقام ثبوت برمیگرده. اگر چیزی نه در مقام ثبوت و نه در مقام اثبات برای او نتوان عرض کنم که عدمی رو برای او به اصطلاح استعمال کرد و او رو با عدم نزدیک دانست، اون موجود در نزد خودش مکشوف است و حاضر هستش. کل وجود لا یشوبه عدمون، که در حقیقت ما اگر این اوصاف استشارگانه که مطرح میکنند و برداریم، اینجوری میشه کل وجود فهو مکشوف لذاته. اگر حقیقتی وجود بود، اینی که داریم میگیم لا یشوبه عدمون و لا یغطی حجابون و لا فلان، یا در حقیقت بیان همون تبیین همون وجود است، اون چیزی که وجود است، وجود در نزد خودش حاضر است. هر مقداری که، حالا این یکی از مسائلی که ما در حقیقت اینجا باید اضافه کنیم که عرض کردیم، وقتی امر وجودی شد احکام وجود رو هم میگیره، از جمله از احکام وجود تشکیک هستش. علم همشه تشکیکی. اگه یه وجودی بود که خلیتش و مزیجش با عدم کمتر بود، حضورش کمرنگتره، مثلا انسان، نفس انسانی، حالا نفس در حقیقت نازل ترین مرحله از وجود مجرد است و در واقع خلیت بودن و شریک بودن با عدمش خیلی نزدیکه. لذا ما به خودمون عالم هستیم، اما اونهایی که این نفس رو تقویت کردن، قوت نفس به خود دادن، ریاضتی کشیدن، این حضور قوی تر است، این شهود قوی تر است، به خفایای وجودی، به اسرار وجودی، به سویدای وجودی آگاه ترن. ما الان خفایای وجودیمون رو باید در مراحل امتحانی و امثال ذلک ببینیم که آیا اهل این هستیم یا نیستیم. خلق الله الموت و الحیات و لیبلوکم ایکم احسن و عملا. ما در حقیقت بر اساس این که ببینیم که آیا چه منه هستی و وجودی داریم، باید در میدان ابتلا و امتحان و آزمون الهی قرار بگیریم تا سویدای وجودمون حاضر بشه و مشخص بشه. اما اونایی که واقعا اشراف بر نفس پیدا کردن و قوت نفسانی یافتن، اینا همه خفایای وجودیشون در نزد خودشون حاضر است. آیا اهل فضائل هستن یا خدا نکرده اهل فضائل نیستن، در نزد خودشون حاضر است. خب کل وجود که این وجود لا یشوبه عدم و لا یغطیه حجاب، نه عدمی از درون ذات برای اونها هست. یعنی چی عدمی از درون ذات؟ موجودات امکانی که خب مستحضرید دیگه، اینها سیه رویی برای اونها ذاتی است دیگه، اینها افتخار ذاتی دارن و طبعا این عدم، عدم مجامع است، با وجودشون سازگار است و با هم کنار هم میان. یه وقت هم یه سلسله مواردی از بیرون قطاع و حجابی میشه برای هستی، که در حقیقت مثل عرض کردیم که یک سلسله عناصر رو ما کنار هم قرار میدیم و اونو مرکب درست میکنیم. درسته که ما به حمل اولی برش حمل میکنیم، میگه کل انسان حیوان و کل حیوان ناطق و امثال ذلک. اما این ترکیب است، این بساطت که نیست که، این بساطت حقه محضه که نیست که. وقتی ما انسان رو ولو در اون اوج کارش میگیم که آقا اینا اونقدر به هم نزدیکن که به حمله اولی برای یکدیگه حمل میشن، میگیم کل انسان حیوان و کل حیوان ناطق، کل ناطق حیوان، اونقدر به هم نزدیک شدن که مفاهیم رو برای یکدیگه حمل میکنیم. مفاهیم که غیر هم هستن، ناطق یه مفهومیه، انسان مفهوم دیگه است، حیوان مفهوم سومه. ما این سه مفهوم رو به حمله اولی برای هم دیگه حمل میکنیم. البته این به جهت مصداق است نه به جهت مفهوم. اونقدر این حقیقت وجودی به هم تنیده شده است، این عناصر به هم تنیده شده است که دقیقاً یک حقیقت رو ایجاد کرده. اما در این حال به لحاظ فلسفی ما نمیتونیم اینا رو یک وسیط بدانیم دیگه. ولذا این گونه از امور میشود شائبه عدم. وقتی شائبه عدم از درون جوشید یا از بیرون این شائبه عدم آمد، این حجاب و قشاب آمد، دیگه ما نمیتوانیم حکم وجود بر اون شیء بکنیم. حالا انسان به جهت این شائبه ترکیبی و وجود عناصر مختلف در شکل گیری او، طبعا اقتضای این رو دارد که او رو ما مرکب بدانیم و اون کل وجود لا یشوبه عدم و لا یغطیه حجاب و لا فلان، اینجا دیگه اتفاق نمیفته. اگر رسیدیم به وجودی که یه همچین ویژگی هایی داشته باشه که هیچ گونه عدم مخالطی، مزیجی، ظاهری، بی باطنی، از درونی، از بیرون برای او حاصل نشود، فهو مکشوف لذاته. کل وجود که لا یشوبه عدم و لا یغطیه حجاب و غشاوه و لا التباسه ولا یقشاه الظلمات فهو مکشوف لذاته حاضر غیر غائب عن ذاته. خب واقعا حیفمون میاد که از این گذر بگذریم. بالاخره کار آسانی نیست، یعنی فهم این مسئله، چون خود ما اصلا ترکیب انسانیمون در حقیقت با عدم آمیختگی داریم، به راحتی نمیتونیم این معنا رو فهم بکنیم، درک بکنیم. الان ایشون اشکالی که میکنن یا مطلبی که مطرح میفهم این هستش که ما چون روزنه های خمسه ای داریم، تعبیرشون هستش که اگر کسی فعلیه ان یسد در روازن الخمس، این روزنه های پنجگانه مادیت رو تا کنار نزنه، نمیتونه این معنا رو فهم بکنه. ما چون این حواس خمسه داریم و این حواس خمسه خودشون در حقیقت حجابی هستن هر کدام نسبت به دیگری، و این حجاب ها برای ما یکی پس از دیگری، واقعا ما ظلماتم فعضها فوق بعض در هستی ما شکل گرفته هستش دیگه. خب این نمیتونیم هضم بکنیم و در این حال از این روزنه های متعدد به اصطلاح ظلمتزا بیاییم و اون حقیقت مجرد رو که شهود هست بیام. این رو علم رضا خیلی دشوار فهم علم به معنایی که اینها این عرفا و اینها کما دقیق و متعلق واقعا فهمیدن. رضا میفرماید که تصریح میکند که اگر کسی بخواهد به این حد مدرک ادراکی از علم راه پیدا بکند، فعلیه ان یسد در روازن الخمس، باید مجاری ادراکی این حواس پنجگانه رو مسدود کنه. خب البته انس و الفت و اهتمام به این گونه از مفاهیم واقعا ما رو به مصادیق نزدیک میکنه. این مفاهیم، این که میگن دریچه ورود به مصداق مفهومه، یعنی با این مفاهیم انسان کار بکنه، ارتباط برقرار بکنه، این مفاهیم رو هی تکرار بکنه، عمیق‌تر باشه. الان چطور آدم وقتی میگن تا عسل، میگه لفظ عسل و مفهوم عسل دهان رو شیرین میکنه، یا مثلا مفهوم ظلم، مفهوم ستم و مثال ذلک دل رو احساس تیرگی و خفگی دقیقا درش ایجاد میکنه. همین مفهوم، ما هم کلمه تاریکی میشنویم هم کلمه روشنایی میشنویم. وقتی روشنایی نمیشنویم که مفهومه، از مفهوم کاری بر نمیاد. اما انس مفهوم با مصداق به حدی است که این رنگ مصداق رو مفهوم هم میشینه، مفهوم صبغه مصداق پیدا میکنه. وقتی این نسبت وجود پیدا کرد، طبعا آثاری برای ظاهر می شود. که اما تو کتاب های فلسفی هم هست که مفهوم باید اونقدر معنوس با مصداق باشه که اگر او وردی خارج او رو مصداق بکنه، و اگر تونستی این مصداق رو بیاری تو ذهن مفهوم بکنه. و این حالا تو دانش علم اصول هم که اصلا یه عده معتقدن که یک نسبتی بین مفهوم و مصداق وجود داره. حالا اون بمون، اون بحثش حالا مورد قبول محققین از دانش اصول هست یا نه یه بحث دیگه هستش، ولی تا این حد هم پیش رفتن که بگن نسبت بین مفهوم و مصداق این نسبت تکوینی است، نه نسبت اعتباری و جعلی. خب با قطع نظر از این مسئله، این چیزی که وجدان می شود این هست که بالاخره نسبت مفهوم با مصداق، حالا ولو مفهوم مرتجل باشد، ولو مفهوم منقول باشد، از یه جایی به جای دیگه منتقل شده باشد، همین که این لفظ از اینجا کنده شد، لفظ حنظل مثلا تا کنون برای میوه تلخ مثلا حمل می شده است، از این بعد کنده شده اومده رو عسل، همین مفهوم حنظل آمد و دیگه کاملا این مفهوم با این مصداق ارتباط اعتباری پیدا کرده است. همین مفهوم قبلا تلخ بود، ذائقه انسان تلخی میداد، بعد از شنیدن این قصه از این بعد دیگه یک مفهوم شیرینی برای انسان میدارد. این نسبت مفهوم و مصداق واقعا هم خیلی نسبت خوبی است. حالا یه بیانی است در خود روایات ما است که از امام صادق علیه السلام که حاج آقا هم خیلی نقل میفرماید که حضرت هم بود که من اونقدر این یاک نعبد و یاک نستعین رو گفتم که از متکلمش شنیدم، اونقدر این مفهوم آدم رو به مصداق نزدیک میکنه واقعا. ولذا این تقلب احوال خیلی بحث عجیبی. تو این زیارت ها که میریم میفهمیم که از اون زیارت عرض میکنیم که یا رسول الله یا یبر رسول الله، ما هیچی بهره‌ای نداریم، همین تقلب ما، همین آماده شده ما در کنار ذریحت و رواقت رو ببین و به هر حال چیزی به لطف این تقلب به ما عطا بکن. این آماده شد ها واقعا، این تقلب یعنی تو این حال و هوا بودن، انس داشتن، الفت داشتن، رفت آمد کردن، اینا اینجوریست. واقعا هم این مفاهیم نقش خودشو واقعا داره، این براهین، این استدلال ها، این الفاظ و عبارت ها نقش وجودی خودشو خواهد داشت انشاءالله. خب فیکون و ذاته علمن و عالمن به ذاته و معلومن به ذاته. یه مقدار ما تأمل در خود واژه شهود بکنیم و حضور بکنیم که در حقیقت وجود در نزد خود حاضر است، دیگه این مفاهیم سگانه برای ما جز یک سلسله مفاهیم در حقیقت اعتباری که برای مقام اثبات مفید هست کارآمدی واقعا دیگه نداره. بله ما قبل از این که به مصداق که عینیت این حقا این مفاهیم هست توجه بکنیم، سه تا مفهوم داریم: عالم، معلوم، علم. مفهوم عالم از معلوم جداست، مفهوم معلوم از علم جداست و اینا از هر دیگه جدا هستن. ولی به لحاظ مصداقی وقتی که رفتیم دیدیم که الان خود ما در نزد خود ما حاضر هستیم، نه به نحو علم حصولی که خودمون برای خودمون میخوام تصویر کنیم ها، این همین حضور ما در نزد خود ما هم علم است، هم معلوم است، هم عالم است، یه چیزی دیگه نمیخوام داشته باشیم که ما از بیرون از حضور خود ما و غیر از حضور خود ما یه چیزی داشته باشیم به نام عالم، به نام معلوم هم سازده. خب حساب بفرمایید که همین اگر به مراتب دقیق تر بشه، عمیق تر بشه، وسیع تر بشه و در حد واجبی قرار بگیره، ببین چقدر این حضور خواهد بود. پس طبعا ما دیگه اونجا این سه تا مفهوم رو در حد یک سلسله مفاهیم اعتباری به لحاظ مقام اثبات می‌خوایم، ولی به لحاظ مقام ثبوت که اینجا در نزد خودش حاضر هستش. فیکون و ذات الواجبه، ببخشید، فیکون و ذات الوجوده، حالا بعد میرسیم به واجب، علمن و عالمن و معلوم به ذاتهی و معلومن لذاته.
بس در باره علم باری تعالی به ذاتشه.
من
شما اینجا عبارت لایشوب و بعدم رو گفتید ناظر به مقام ثبوته، در التباس هم ناظر به مقام اثباته.
من
علم واجب تعالی به ذاتش نسبت با مقام اثبات و ثبوت هست، ولی علم باری تعالی به ذات خودش غیر از مقام ثبوت دیگه مقام اثبات نمیتونه داشته باشه، چون برای اون اثبات معنا نداره.
ما بخوام که اثبات بکنیم
علم نسبت به ما، ما درباره علم ما به علم باری تعالی داریم صحبت میکنیم یا علم باری تعالی به ذات خودش؟
بله ما میخوام اثبات بکنیم که خدای عالم به ذات خودش به ذاته و لذاته عالم است.
خب این وجودی که مشوبه به عدم نیست در مقام سبوت،
در مقام سبوت
او را حجاب و قشاوی و التباسی نپوشانده است.
من.
یعنی این وجود این گونه است.
بله بله.
نه اینکه من این وجود این گونه میفهمم.
بله.
پس مقام اصلا صحبت از مقام اثبات نمیشه.
بله. به این که عرض کردیم معمولا این التباس رو به مقام اثبات برمیگردن به خاطر همینه که ما هم نباید این فهم رو نسبت به اصل وجود داشته باشیم که این وجود واجب سبحانه و تعالی یا اصل کل حقیقت وجود چگونه وجودی است که با عدم همراهی دارد. دقیقاً این به هیچ وجهی، چون هر نوع وجهی از عدم بخواد در حوزه واجب یا در حوزه حقیقت هستی راه پیدا بکنه، اونجا جهل رو میاره، اونجا به اصطلاح اون علم رو سلب میکنه، چون بالاخره التباس به التباس یعنی آمیختگی با عدم، آمیختگی وجود با عدم. عرض کردم معمولا اینا رو در واژه التباس رو در مقام اثبات به کار میبرن. اینجا که ایشون به کار برده است، با اینکه در مقام ثبوت است، میخواد بگه که ما هم متوجه باشیم که هیچ گونه التباسی در اونجا نتونیم ایجاد نکنیم، فهم ما به گونه ای نسبت به اصل وجود واجب باشه که او رو خالص ببینیم، او رو محض ببینیم و از شایبه عدم درش نباشه. خوف فیکون ذاته علما و عالما بذاته و معلوما لذاته. این بذاته در حقیقت برای این استش که ما به واسطه شیء دیگری اون علم رو نمیخوایم داشته باشیم. الان ما به خودمون عالمیم به ذات خودمون، به اشیا عالمیم به واسطه صورتی که از اشیا در نزد خودمون داریم. اگر علم ما به شجر عبارت است از صورت حاصله از شجر در نزد نفس، پس با این علم به ذاته نیست بلکه به توسط غیر هستش. در اون جایی که هیچ واسطه‌ای بین ذات و ذات نیست، اونجا علم به ذات است و طبعا دیگه علم حضوری است، علم شهودی است و نه واسطه‌ای داشته باشه. و معلومیت هم لذاته هست، یعنی باز اونجا هم معلوم به خاطر چیزی دیگری، به جهت امر دیگری معلوم نیست، بلکه خود معلوم لذات معلوم برای عالم حاضر است. نه حجاب از ناحیه عالم است، نه حجاب از ناحیه معلوم، بلکه این لذاته و به ذاته برای هم دیگه حاصل هستند. از الوجود و نور و شیئون واحد، الله و نور و سماوات و الارض. حالا عرض کنم که واقعا این مفاهیم و این الفاظ و عبارتهایی که خصوصا قرآنی هست برای هر کدام از حکما در درجه خاص خودش استفاده می شود. وقتی بگیم الله و نور و سماوات و الارض، خب بیشتر ناظر به مقام فعل و فیض حضرت حق سبحانه و تعالی هستش، اما شاید عبارتی در خصوص اینکه به نشان دهنده علم واجب در این سطح باشه در آیات الهی وجود نداشته باشه. الفاظ و مفاهیم کوچکتر از آنند که بتوانند این گونه از مفاهیم و حقایق رو در درون خودشون اشراب بکنن. شاید بالاترین واژه‌ای که بشه راجع به نورانیت رو عرض کنم که وجود حضرت حق سبحانه و تعالی بیان کرد که این نورانیت در نزد ذات خودش علم رو به شرافت بیاورد، از این بالاتر نداشته باشه. رضا ایشون دارن از این واژه استفاده میکنن، از این آیه شریفه استفاده میکنن، ولیکن ممکن است که در موارد دیگر هم از این آیه به عنوان شاهد بخوان استفاده بکنن. این الله و نور و سماوات و الارض، خب طبعا ممکن استفادهش از این جهت باشه که وقتی در مقام فعل حضرت حق سبحانه و تعالی در مقام فیض بر اساس نورانیت جهان هستی رو داره اداره میکنه، قطعا در مرتبه ذات هم این نورانیت به صورت اشرف و اقوا وجود دارد. ولا حجاب له الا العدم والقصور. برای وجود عرض کنم که حجابی جز عدم و قصور نیست. عدمی که اینجا مطرح هست همون عدم مجامع است که با وجود امکانی عدم هست. الان این هر ماهیت امکانی به حسب ذات خودش افتقار ذاتی دارد و این افتقار ذاتی نه افتقار ماهوی یا افتقار وجودی دارد، او در عین حالی که وجود دارد، این وجودش عین فقر است، عین وابستگی است، مثل شعاع نسبت به خود شمس. حالا این حتی این مثال ها هم با جهت امام دقتی که در اونها هست، باز شاید اون رسا بودن رو در این معنا نتونه افاده بکنه. این افتقار ذاتی نستش که هیچ چیزی به عنوان به اصطلاح هستی برای یک موجود ممکن، نه در حد وجود نه در حد ماهیت وجود ندارد. هرچه که هست پیوستگی است و ربط است و حیثیت آیتیت در حقیقت نشان دهنده مناسب تری شاید برای این امر باشد. قصور هم در حقیقت ناظر به عدم بساطت است، بساطتی که بس در بسیط الحقیقه در مصرف فرنی اراده میکنن. ممکنه یک وجودی صرف باشه و اما بسیط نباشه. بسیط بودن یعنی این که هیچ نوع مخالطتی با عدم نداره، ولو مخالطت اعتباری، چون مخالطت اعتباری یعنی ترکیب از وجود و عدم. قصوری برای این هستی نیست، بلکه این هستی هستی کاملی است و همه دایره هستی دقیقاً اونجا حضور دارد. فکل وجود به حسب سنخهی یصلح ان یکون معلوما و المانع لها عن ذلك اما العدم او العدمی. بنابراین نتیجه میگیرن که هر وجودی به حسب سنخش یصلح ان یکون معلوما. حالا وارد مقوله تشکیک میخوایم بشیم. این رو اصل وجود رو اثبات کردن، اصل علم رو به عنوان وجودی در حقیقت تلقی میکنن و اون رو مسلم میگیرن و در اصل حقیقت هستی هم میفرمایند که شائبه عدم به هیچ وجه اونجا راه نداره. بنابراین حقیقت هستی در نزد خودش حاضره و حق سبحانه و تعالی چون حقیقت هستی هست تمام در نزد خودش حاضر است. تا اینجا اثبات علم ذات به ذاته هستش. اما از اینجا به بعد دارن میان به این که میفرمایند فکل وجود به حسب سنخهی یصلح ان یکون معلوما، وارد مقوله تشکیک میشن که در حقیقت اینه که ما گفتیم هر جا که وجود هست در نزد خود حاضر است، معلوم است، مکشوف استش. ولیکن وجودها انواع مختلفی دارن، مراتع مختلفی دارن، وجود جوهری، وجود عرضی، وجود به اصطلاح فوق مقوله ماهیت و امثال ذلک. هر وجودی به حسب خودش در نزد خودش حاضر است. اگر وجود ضعیف باشد حضور او و شهود او هم ضعیف خواهد بود. اگر متوسط باشد حضور و علم و شهود و متوسط است و اگر قوی و اقوا هم باشد دقیقاً این گونه هستش. همون حکمی که ما برای اصل وجود داریم برای احکام وجود هم داریم و تشکیک از احکام هستی است. وقتی از احکام هستی بود هر مرتبه از وجود در حقیقت مرتبه از احکام هستی رو هم در حقیقت خواهد داشت. ما امروز داره که دیر آمدیم ولی دیگه چون ساعته نه شد و اینها دیگه وقت آقایون برنامه های آقایون نظمشون به هم نخوره، انشاءالله بر جلسه بعد میزنیم. الحمدلله رب العالمین.